این خیلی بده. خب خدا چی کار داره؟ خدا لج میکنه با ما؟ یعنی مثلا خدا تمام این ملکوت همین رو ول کرده یقه ما رو بگه که مثلا حال ما رو بگیره؟ یا اینکه نه، این ما هستیم که خودمون داریم مسیرمون به سمت بدی یا خوبی فرقی نمیکنه رقم میزنیم، بعد ما خودمون انتخاب میکنیم دیگه. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الظالمین من انصار. اگه کسی خودشو در ظلمت گرفتار بکنه واقعا دست کسی کاری برمیاد؟ همیشه این مثال رو میزنم، بازم تکرار میکنم، خورشید نور خودش رو میتاباند، کسی چشم خودش رو ببنده خورشید از تابیدن و از تابش باز نمیمونه، خودش رو محروم کنه. و کسی که خودش رو میخواد محروم کنه از نور، شما چی کارش میتونید بکنید؟ هیچی. خیلی بده، خیلی بده که ما برای خودمون یه همچین آینده یا رقم بزنیم، یعنی بدون تفکر وارد عرصه‌ای بشیم که بعد یه مرتبه به خودمون ببینیم ای غرق ظلمتیم، و اون وقتی که دست که هیچ کی کاری بر نمیاد. و ما آل ظالمین من انصار. ربنا الله اکبر. این همون آیه بود که میخواستم راجبش بیشتر صحبت کنم، راجب نقش آفرینی. این خیلی مهمه. ببینید بعضیا فقط و فقط میتونن خودشون رو نجات بدن، خیلی خوبه ها، خیلی خوب. بعضیا مسیر رو انتخاب میکنن که نه تنها خودشون رو نجات میدن، بلکه نجات دهنده دیگران هم هستن. این تاثیرگذاری خیلی بیشتر میکنه، منتها ممکنه مثلا تاثیرگذاری اینها در حد خانوادهشون باشه، خیلی خوبه. تاثیرگذاری در حد همسایه‌هاشون باشه، باز خیلی خوبه. تاثیرگذاری در حد شهرشون باشه، تاثیرگذاری در حد کشورشون باشه. بعضی ما تاثیرگذاری در حد دنیاست، منتها مثلا برای یه مقطع چه میدونم 1 ساله، 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 100 ساله. بعضیا تاثیرگذاریشون اینطوریه که هزاران سال از مشرب فکری اونها بهره مندن، اینا زندن. حالا البته میشه به سمت خوب باشه به سمت بدم باشه، یعنی بعضی مثلا ترویج کننده گمراهی و تباهی هن. سالیان ساله مثلا نسلشون هم اینطوریه. نژاد قابیل دیگه، نژاد حابیل هم خب عدالت خواهه، به دنبال مروت و جوانمردیه، حاضر نیست برادر کشی بکنه. خیلی مهمه. ربنا اننا سمعنا منادیا، خدایا ما یک شخصی رو، یک منادی شنیدیم، یک ندادهنده ای رو شنیدیم، کیونادی للایمان، ندا میداد برای باور کردن حقیقت و خوبی، باور کردن راستی و درستی. تلاش زندگیش همین بود، ان آمنو برب بکن، پروردگارتون رو باور کنید، خدایی که با این نزد همه چیز رو آفریده، خدایی که برای ما خیر و صلح خواسته، خدایی که برای ما ستم و ظلمت و تاریکی نخواسته. یه نفر اومده ما رو توجهمون رو جلب میکنه به این خدا، ان آمنو برب بکن فآمنا، خدای ما باور کردیم، ایمان آورد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. باز از نکات قشنگ، خب ما تو زندگی خطا میکنیم دیگه، نه اینکه برای خودمون مجاز بدونیم، پیش میاد، گاهی محاسباتمون غلطه، گاهی اطلاعاتمون غلطه، گاهی خطا میکنیم. راجب اینا برگردیم به سمت خدا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. بعد یکی از ویژگی‌های خدا اینه، پوشاننده است، کافر السیئات. ما از خدا میخوایم با کفر عنا سیئاتنا، خدا خرابکاری ما رو ببخش، بپوشون. خب تا برنامه بعد، شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
برگرفت پشت زمین بار که ما بنده ای، گل همه تن، جان که به تو زنده ای، خون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن، جان که به تو
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایران، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدادگان و بر پیمان که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ایمان ماندند.
روایت رهایی.
روایت
نامه‌های کوفی.
رادمرد بود و پهلوان، همه گواهی می‌دادند که دلیرترین مرد کوفه است سرآمد سپاهیان و سرداران شهر بود. آن روز وقت بیرون آمدن از دارالاماره صدایی شنید که می گفت شاد باش ای هور، داری به سوی خیر می روی. برگشت کسی را ندید، با خودش گفت در جنگ با نوه پیامبر در بستن راه او و اهل بیتش چه خیلی ممکن است باشد. از جانب ابن زیاد با 1000 سرباز گسیل شده بود برای بستن راه امام. به کاروان که رسیدند همگی تشنه بودند، خودشان و اسبانشان. اهل کاروان حسینی همهشان را سیراب کردند، سربازها و اسبهای لشکر هر را. دستور امام بود. سربازی کوفی تشنه بود و بیتاب، نمی توانست به تنهایی از سر مشک آب بخورد. امام با دستهای مبارک خودش سیرابش کرد. هر ایستاده بود و تماشا می کرد، تماشا می کرد و به خاطر می سپرد. وقت اذان بود. امام خطبه کوتاه و گویا خواند. نامه های کوفیان را یادشان انداخت و فرمود به دعوت خودتان است که آمده ام. اگر آمدنم را ناخوش دارید از همین راهی که آمده ام بر می گردم. دقایقی بعد امام قامت بست به نماز. هر و سپاهش نیز اقتدا کردند به او. بعد از نماز عصر امام باز هم از نامه ها گفت. هر قسم خورد که چیزی از ماجرای نامه ها نمی داند. به فرمان امام خرجینی آوردند، لبریز نامه های کوفی. امام نامه ها را نشانش داد، مهر بزرگان کوفه پایشان بود. هر عذر آورد و گفت اسم و مهر و امضای من پای این نامه ها نیست، من از ماجرای این نامه ها بیخبرم. راست می گفت، صاحبان بی مهر و وفای مهرهای پای نامه ها هنوز در کوفه بودند کنار ابن زیاد. امام قصد برگشتن داشت. هر اما راه را بسته بود و نمی گذاشت. گفتگو نتیجه نداد. با هم در کربلا فرود آمدند، او و امام. امام در وقت ورود به کربلا فرمود مردم بندگان دنیا هستند، دین آنها جز سخنی بر زبانشان نیست، تا آنگاه که زندگیشان بچرخد دنبال دینند، و هرگاه بنای امتحان و آزمایش پیش آید دینداران بسیار اندک می شوند. روز بعد سوم محرم الحرام سال 61 هجری امام قسمتی از زمین کربلا را از اهل نینوا و قاضریه خرید به قیمت 60,000 درهم و با سخاوتمندی تمام، ولی برایشان شرط گذاشت، شرطی که به غایت عجیب بود. امام از فروشندگان زمین ها راه نمایی زائران مزارش و 3 روز میزبانی از آنها را خواسته بود. از شرط امام بوی خون می آمد. ساعتی بعد گرد و خاکی از دور نمایان شد. عمر سعد بود و 4,000 سرباز مسلح. داشت آماده می شد برای رفتن به ری. ابن زیاد حکم امارتش را هم زده بود، ولی برایش شرط گذاشت. گفت اول سر حسین، دوم ملک ری. بزرگان قبیله عمر سعد را از این داد و ستد نهی کردند. گفتند تو را به خدا سوگند پسر سعد، از این کار درگذر. تو داوطلب جنگ با حسین نشو، این ننگ را به دیگران واگذار. جنگ تو با حسین ما و بنی هاشم را دشمن می کند. او ولی از رویای شیرین حکومت ری دل نکند. دل کندن کار او نیست، کار امام و اصحاب امام است که پشت به دنیا پا در زمین کرب و بلا گذاشتند. برای آنها راه بهشت از کربلا می گذشت و برای عمر سعد راه ری. برای او گندم ری قیمتی به قدر سر بیتن و تن بی سر و پاره پاره نواده پیامبر داشت. وقتی وارد کربلا شد خواست تا قرزت ابن قیس احمسی را نزد امام بفرستد. او قبول نکرد، خجالت کشید. امضایش پای بسیاری از نامه‌های کوفی بود. به چند تن از دیگر اشراف کوفه رو انداخت، آنها نیز نپذیرفتند. در میان لشکرش کسی بود به نام کثیر ابن عبدالله، مردی گستاخ و بی‌پروا. او خودش داوطلب شد و گفت اگر بخواهی من پیغامت را نزد حسین میبرم، سرش را هم بخواهی برایت می آورم. عمر ابن سعد گفت فعلا چون این تصمیمی ندارم، تو فقط پیغام من را برسان. کثیر حرکت کرد. ابو سمامه ساعدی از یاران امام بود، او را از دور دید. آمدنش را به امام خبر داد و گفت بدترین آدم روی زمین به سمت شما می آید. سپس راه او را بست و پرسید اینجا چه می خواهی؟ جواب داد پیغامی از عمر سعد برای حسین دارم. ابو سمامه گفت با شمشیر نمی توانی نزد او بروی، شمشیرت را زمین بگذار تا راه را باز کنم. کثیر نپذیرفت، ابو سمامه هم اجازه نداد. از یکی اصرار و از دیگری انکار. سرانجام قاصد پسر سعد مأیوسانه نزد او برگشت. این بار قرت ابن قیس خنزلی قاصد شد. حبیب ابن مظاهر به امام گفت من او را می شناسم، مرد خوب و خوشفکری است. تعجب می کنم که چرا همراه لشکر ابن زیاد شده. قره پیام عمر سعد را به امام رساند. وقت بازگشتن حبیب ابن مظاهر به او گفت حالا که تا اینجا آمده ای نزد ما بمان، بهشت و سعادت و شفاعت، بهتر از اینها چه می خواهی؟ همه اش اینجاست زیر خیمه حسین ابن علی، پیش عمر سعد خیر و خبری نیست. قره گفت جواب امام را که برسانم برمی گردم. رفت و دیگر بر نگشت. ساعتی بعد پیکی از سمت کربلا به سمت کوفه روانه شد. عمر سعد برای امیرش عبیدالله نوشته بود چون من با سپاهیانم در برابر حسین و یارانش پیاده شدم، قاصدی نزد او فرستادم، از علت آمدنش جویا شدم. او در جواب گفت اهالی این شهر برای من نامه نوشته و نمایندگان خود را نزد من فرستاده و از من دعوت کرده اند. اگر آمدنم را خوش نمی دارید باز خواهم گشت. عبیدالله چون نامه عمر ابن سعد را خواند گفت اکنون که در چنگ ما گرفتار شده امید نجات دارد، ولی حالا وقت فرار نیست. شام سوم محرم بود. فردا کار امام و لشکر کوفه به کجا می کشد؟ چه سخنانی میان امام و عمر رد و بدل خواهد شد؟
دعا
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی، امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو هم تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.